بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید اجاره رو تعریف کرده بودن تملیک و عمل او منفعت به عوضه. گفتیم که اجاره بر دو قسمه، یکی اجاره اعیان داریم، یکی اجاره بر اعمال داریم. اجاره بر اعیان رو بنا شد اول بحث کنیم، بعد اجاره بر اعمال رو بحث کنیم. در اجاره بر اعیان سید دو تا تعریف ارائه داده. تعریف اولش اینه که تملیک و منفعتن به عوضه. تعریف دومش عبارت از تسکیت و علل این لل انتفاع به ها هستش. اینم تعریف دومیست برای اجاره اعیان. سید فرمود تسکیت و علل این لل انتفاع به ها. شروع کردیم به تعریف اول که تملیک منفعتن به عوضن هستش. این تعریفی بوده رایج در اجاره اعیان. معناش اینه که عقد اجاره از عقود معاوضی هستش. یعنی چی از عقود معاوضی؟ یعنی معناش اینه که امری در این عقد من مالک میشم، در ازایشم طرف مقابل مالک میشه این امری ره. من وقتی که اجاره خانه ره، خانه امر اجاره میدم به زید، من مالک، من میشم موجر، زید میشه مستاجر. من مالک چی میشم؟ من مالک اجرت میشم، حالا یا اجرت در خارج یا اجرت در ذمه. زید مالک چی میشه؟ میشه مالک منفعت یک ساله این خانه من. خب گفتیم اشکالاتی شده. یک اشکال رو در جلسه قبل مطرح کردیم، یک اشکال در جلسه امروز میخواییم مطرح کنیم. و اون اشکال اینه که گفته شده که منفعت، مثلا من این خانه رو منافع سال 94ش رو، این خانه رو برای سال 94 به کسی اجاره میدم. در عقد اجاره لازم نیست که زمان اجاره به زمان عقد متصل باشه. من الان این خانه رو به زید اجاره میدم، اما خانه رو یک سال، سال 94 رو اجاره میدم. الان چه سالیه؟ سال 93. خب گفته شده که این منافع این خانه در سال 94 موجود نیست. اگر من منافعش موجود نیست، امر معدوم رو چگونه تملیک میکنم؟ استحاله عقلی نداره، غیر عرفیه که یک امر معدومی رو من چیکار کنم؟ تملیک کنم. چون تملیک امور ملکیت یک امر واقعی نیست، لذا اینه که تملیک امر معدوم غیر عرفی است، نه اینکه تملیک امر معدوم چیه عقلا محال باشه. اگر
معدوم
هم قریبا حاصل میشه، مثلا این اسبر برای فردا به شما اجاره میدم، یا این ماشین رو برای فردا به شما اجاره میدم، فرض اینه که منافع فردا الان معدومه. یعنی چی؟ یعنی عرف امور معدومه رو عوضن قرار نمیدن. اگر کسی امر عدمی رو، امر معدومی رو عوض قرار داد، این عرفن این قرار داد و این معامله باطله. این چون یه ارتکازی در عرف هست برای اینکه بر امور معدومه معامله نمی کنند، دقت کردیم؟ چون یک امر مرکوزه، نتیجه می گیریم که اجاره پس از قبیل تملیک منفعت معدومه نیست. خب اینم اشکالی بوده که فرمودن. از این اشکال دو تا جواب دادن، متعرض یک جواب میشن و اون جوابیست که چون دیگرانم پذیرفتن، و اون جواب اینه که این منفعتی ره که ما تملیک میکنیم، خوب دقت کنید، اون منفعت، بله اشکال دومه، اون منفعتی ره که ما تملیک میکنیم منفعت خارجی مرادمون نیست، مرادمون صلاحیته. مثلا یه خانه رو در نظر بگیریم، این خانه صلاحیت برای سکونت رو داره، این صلاحیت رو چیکار میکنیم؟ تملیک میکنیم. خوب دقت کنید، این خانه الان، همین الان، همین امروز صلاحیت برای سکونت سال 94 و همین الان داره. چون اگر سال 94 آمد و این خانه خراب شده بود، کشف میکنه که در همون روز این صلاحیت رو نداشته و این اجاره باطل بوده. بعد خواهیم بود همین الان این خانه چی داره؟ این صلاحیت رو داره برای سکونت در سال 93, 94, 95 تا جایی که این صلاحیت هست. همین الان این صلاحیت رو داره و من همین صلاحیت فعلی رو به او تملیکش میکنم. لذا متأخرین خصوصا مثل مرحوم آقای خویی اینها خیلی این روز صلاحیتی شدن، قابلیتی شدن. شاگردان ایشان و مدرسه ایشان و منطبه رفتن روی این مسئله صلاحیت و قابلیت. نه درسته، مرادشون از منفعت چیه؟ منفعت خارجی نیست، سکونت خارجی نیست. مرادشون از منفعت و دار صلاحیت و حول سکنا. منفعت اسب چیه؟ صلاحیت و حول رکوب. صلاحیت عبا چیه؟ صلاحیت و حول لبس لردا، یا پوشیدن تردی اگر بگن. یا مثلا مصلحت کتاب چیه؟ منفعت کتاب چیه؟ صلاحیت و حول قرائت. نه سم قابلیت. نه سال 94 صلاحیت فعلی. همین الان نه سال 94 هم پر باشه تا زداره چی برس به الان. الان این صلاحیت سکونتی داره استیفا میکنه، پس باز صلاحیت رو داره به این که این رو بیرونش کنه اون بیاد تو جاش استفاده کنه. مخروبه نیست اصلا تو، یعنی قابلیت سکونت رو داره. این رو خدمت شما عرض کنم که گفتن نه این منفعت در اعیان چیه؟ این منفعت در اعیان، دقت کنید، منفعت در اعیان این صلاحیت و قابلیت یا شأنیتشه و این بالفعل موجوده. همین صلاحیت رو ما تملیک میکنیم به چی؟ به دیگران. نه ابدا روایی نیست. و احسن تو. خب توی مباحث آینده خوب دقت کنیم. فرض کنیم که ما گفتیم حقیقت اجاره این هستش، اینها در آینده یک فروعی پیدا می کنند که با این حقیقت اجاره نمی خونه. خب وقتی که با حقیقت اجاره نخون، صحت شرعی اون عقود رو ما با چیکارش کنیم؟ اگر در روایت کلمه اجاره آمده باشه دیگه شامل اون موارد نمیشه، باید ببریمش تحت یک عنوان دیگری تا اونها رو تصحیحش کنیم. چون گفتیم در اذهان فقها ما شما سوالتون بر اساس یک ذهنیت دیگریه. در اذهان فقها ما در باب معاملات همه عناوین من جمله اجاره، کدوم اجاره ای صحیحه؟ اجاره صحیح اندشاره. ما دنبال اون اجاره ای هستیم که اندشاره صحیحه. اون اجاره ای که اندشاره صحیحه حقیقتش چیه؟ بعد دیگه امضایی هستیم. امضایی، بله امضایی. از عدم رد ظهور پیدا میکنه، سکوت ظهور پیدا میکنه در امضایی. نظر فقها ما چیه؟ اینه. و حالا خوب دقت کنین، اگر عقد اجاره حقیقتش این بود در زمان شارع هم این بود، امروزی یک فردی پیدا بشه که فاقد این حقیقته، دیگه اون امضاء زمان شارع این اجاره امروز رو نمیگیره. ما میخواید اون اجاره ایره که زمان شارع فردش بوده حقیقتش چیه که تا قیامت. نه خب اگه حقیقت نفهمیم از چرا میگیم این فرد شاسمی؟
اگر میدونیم که این فرد در زمان شارع انجام شد به عنوان اجاره،
اون که هیچ از خارج بحث خارجه.
ولی تو اصطلاح ما نمیادش،
نمیدن اونجایی که محل بحثه فردی پیدا بشه متقایر با افراد زمان شارع حقیقتا، یعنی از افراد اون حقیقت دیگه نباشه.
نه
حقیقت شرعی نیست، حقیقت عرفیه داشته باشه. شارع باید امضا بکنه چی؟ صحتش ره. پس بنابراین در بحث اجاره فقها ما چون بعدن میخوان استفاده کنن راجع به حقیقت اجاره، چون ما از فهم همین حقیقتی که بعضی از نکات رو چیه؟ نکات رو بیش توجه پیدا میکنیم. بله، حقیقت رو از روی امثله و ارتکازات به دست میاریم. لذا در عقد اجاره بر اعیان فقها ما فهمیدن که رائج، نظری رائج این بوده که حقیقت اجاره معاوضه از بین دو شی، یکی این که من منفعت این عین رو معاوضه میکنم با یک مال خارجی یا ذمی چی مستأجر، من موجر. نه، اگه صادق نبود معلومه که اون فهم اون قبول کردیم. اونا میگیم نه، افراد جدیدی هستند که فقط اشتراک لفظی دارن. میدونم اشکال منبه باشه، اگر ما دیدیم که نه در نظر عرف نه یک سنخر، پس میفهمیم که اون تفسیرمون خطا بوده. اشکال نداره، منتها اینایی که فقها رسیدن به جزمی بهش رسیدن. لذا ما میگیم آقا این عقد اجاره رایجی که در بین مردم هست، خونشون اجاره میدن، مغازشون اجاره میدن، ماشینشون اجاره میدن، اینا یک سمخه. حقیقت این عقد اجاره چی کار میشه؟ یعنی مردم بر چی توانی و توافق میکنن؟ چی رو جا به جا میکنن؟ حقیقت این عقد اجاره چیه؟ گفتیم که معروف گفتن که تملیک منفعت، منفعت یعنی صلاحیت به عوضن هستش. این در اجاره اعیان. بله؟ شأنیته. خدمت شما عرض کنم که خود قابلیت و صلاحیت معناش از شأنیت روشن‌تره در ایصال اون معنایی که مراد ما هست. این دقت کنین در اجاره بر اعمال اینطور گفتن، گفتن آقا تملیک و عملن به عوضه. ما وقتی موجر میشیم برای اینکه یک نفر یک سال نماز بخونیم، یک سال روزه بگیریم، یک ختم قرآن بخونیم، چی جا به جا میشه؟ مثلا من اجیر شدم به مبلغ 1000 تومان برای یک سال نماز، معناش چیه؟ معناش اینه که من مالک 1000 تومان میشم در ذمه کی؟ مستأجر. مستعمر جر مالک چی میشه؟ مالک یک سال نماز میشه در ذمه من. من باید مافی ذمه خودم که یک سال نمازه به او تحویل بدم، او هم باید مافی ذمه خودشه به من چیکار کنه؟ منفعت نیست، تملیک و عمله. این اجاره بر عمله. آره، این اجاره بر عمله. گفتن آقا در اجاره اعمال تملیک بر چیه؟ عمل. این در تعریف اجاره چی؟ این در تعریف مشهور از اجاره اعیان و اجاره بر اعمال. مشهور یه تعریف دیگری هم دادن و اون تعریف دیگه چیه؟ گفتن برای اجاره اعیان تعریف دوم هم ارائه دادن. نه، برنامه مصرف کردن. تعریف دوم چی بوده؟ اصلا هیچ به درد نمیخوره. تعریف دوم چی بوده؟ عبارت بوده از اجاره اعیان، عبارت بوده از تسلیط و علل این للانتفاع به عوضن، یا تسلیط و علل اینه به عوضن للانتفاع. گفتن آقا تسلیط یعنی اعطاء السلطنت، سلطنت یک حقه، یعنی این سلطنت بر این ره ما اعطا میکنیم به دیگری به عوضی، در عوضی چی؟ اون اجرت. اما این سلطنت بر این محدوده، دیگه سلطنت نداره که این عین ره خراب کنه، عین ره بفروشه، هر کاری خواست با این عین بکنه. نه، فقط سلطنتش بر این در دایره چیه؟ انتفاعه. این سلطنت رو به او اعطا میکنه در قبال یک عوض. عوض چیه؟ اون اجرت. سلطنت چیه؟ یک حق، یک ولایت، یک حقیست اعتباری، نه سلطنت تکوینی. للتسليد على العينه به عوضن للانتفاع، یعنی اعطاء السلطنت على العين، این سلطنت معوضه، عوضش چیه؟ اجرته. اما سلطنتش محدود مطلق نیست، مثل سلطنت مالک نیست، مالک سلطنت داره بر این خانه، میتونه بفروشه، میتونه خراب کنه، میتونه اجاره بده، اما این فقط سلطنتش محدود به چی؟ به انتفاع. مالک سلطنت بر این برای انتفاع داشت، سلطنت بر این برای تخریب داشت، برای بیع داشت، برای هبه داشت، برای همین برای وقف داشت، همه این سلطنت ها رو داشت، فقط یک بخشی از سلطنت خودش منتقل میکنه، اونم معاوضه میکنه با دیگری، و اون سلطنت برای انتفاعه. نه، این فقط برای تعریف اجاره بر چیه؟ بر اجاره بر به اصطلاح عینه. این در اجاره بر عین بوده، از تسلیت و علل عین به عوضن للانتفاع بها، این تعریف دوم. اما برای عمل چی؟ همون تعریف واحده، تملیک العمل للغیر به عوضن، این میشه اجاره، تملیک العمل بر عوض میشه اجاره بر اعمال. خب به حقیقت اجاره با این دوتا تعریف، یک تعریف برای اجاره بر اعمال و اجاره این که تملیک بود، و یک تعریف هم به خصوص برای اجاره اعیان که تسلیت بود، آیا این تعریف تمامه یا تمام نیست؟ میخواییم این دوتا اجاره رو یک جا بحثش کنیم، ببینیم حقیقت اجاره در ذهن ما چیه. یعنی ما وقتی کسی خانش رو اجاره میده چه واقعی اتفاق میفته، چه جا به جایی و معاوضه ای صورت میگیره، و همچنین در اجاره بر اعمال چه جا به جایی و چه معاوضه ای اصلا صورت میگیره یا نمیگیره، حقیقت عقد اجاره چیه. به جای اینکه وارد کلمات دیگران بشم، اینو توضیح میدم. بعضی از حرفای گذشته که هی نقل کردم، نقدش هم روشن میشه، چون مثلا بعضی از مطالب رو گفتیم از دیگران اما نقد نکردیم، توی این عرضی که میکنم نقد اون کلمات هم روشن میشه. مثلا گفتیم اینا گفتن منفعت یعنی صلاحیت. خوب دقت کنید، ما وقتی که به عقد اجاره نگاه میکنیم، در عقد اجاره ما باید یک ارتکازاتمون رو طوری بیان کنیم که با همه ارتکازات به هم بخونه. در عقد اجاره یک امری رو ما تو ارتکاز ما هست، اینه که اگر اجرت چه در اجاره بر اعیان چه اجاره بر اعمال، اجاره اعیان و اعمال رو با هم یک جا دارم بحث میکنم، اگر اجرت معین باشه، آیا جناب موجر مالک میشه یا مالک نمیشه؟ پس خوب دقت کنید، من آقا خانه خودم رو به زد اجاره میدم به ازای این فرش، میگم این خانه رو به شما اجاره دادم به ازای این فرش مال شما، این فرش، اونم با قبول کردم، آیا این عقد اجاره محقق شد یا نشد؟ محقق شد دیگه. الان این فرش ملک کیه؟ در همون ارتکاز و عرفی در این فرش الان ملک کیه؟ بله؟ ملک مستأجر، ملک موجر الان. نه الان فرض کنیم قبض ورشا شرطی سرطی قبض صورت گره، این الان ملک کیه؟ ملک موجره. بله؟ بله، این در ارتکاز ما روشنه که این ملک چیه؟ موجره. یعنی وقتی که آقا من این خانه رو به شما اجاره میدم یک ساله به ازای این فرش، یک فرش معین، اونم که قبول کردم، عقد اجاره محقق شد. حالا که عقد اجاره محقق شد، این فرش ملک کیه؟ ملک موجره. این درش تردیدی نیست. حالا بیاید این رو در اجاره اعمال در نظر بگیریم. گفت که من تو رو اجیر کردم یک سال نماز و روزه به ازای این فرش، گفتیم قبول است، عقد اجاره بسته شد. این فرش الان ملک کیه؟ فرش موجره. این فکر نمی‌کنم تو ارتکاز کسی تردید بکنه که این فرش مال کیه؟ موجره. خب حالا اگر به جای فرش ما پله پله ارتکازات رو بریم بالا، اگر این اجرت به جای یک شیء معین کلی باشه، مثلا خانه رو اجاره بدم یک ساله به 1000 دینار، خب الان که اجبار قبول کرد، خب قبول کردم اجاره خونه رو به 1000 دینار، الان منی که موجر هستم، من مالک چی شدم؟ مالک 1000 دینار در ذمه مستأجر. نماز روزم این همینه، اگر گفت تو رو اجیرت کردم برای یک سال نماز روزه به 1000 دینار، من قبول کردم، من میشم موجر، من که شدم موجب، الان من مالک چی هستم؟ 1000 دینار در ذمه مستأجر. خب پس تا اینجا تو ارتکاز ما هست که به عقد اجاره، خوب دقت کنید، به عقد اجاره جناب موجر مالک میشه. قبل از عقد اجاره من مالک اون فرش نبودم، من مالک اون 1000 دینار نبودم، چه در ذمه، اما به عقد اجاره من مالک شدم. این در ارتکاز این نمیشه درش تردید کرد که موجر به عقد اجاره چیه. حالا کسی بگه نه قبضم معتبره، خیلی خوب، اون بحث دیگریه، یعنی شرط صحت عقد اجاره قبضه، فرض کنیم قبض باشه، چون الان هست یا نیست نمیخوایم، فقط بحث ما اینه که عقد اجاره تمام بشه، یعنی منعقد بشه با تمام شرایطی که داره. پس بنابراین این در اذهان ما هست که وقتی عقد اجاره بسته شد، موجر مالک اجرت میشه، چه اجرت معین چه اجرت در ذمه. خب حالا که اینطور شد، میریم سراغ مستأجر. آیا مستأجر مالک میشه یا مالک نمیشه؟ من که مالک شدم، من که موجر بودم مالک شدم، چه در اجاره اعیان چه در اجاره بر اعمال، من مالک شدم، مالک چی شدم؟ اجرت شدم. آیا مستأجر مالک میشه یا مالک نمیشه؟ یعنی مالک نه این اجرت، مالک چیزی میشه به ازایش یا نه؟ این در سیره و ارتکاز و عرف و عقلا هستش، در باب اموال هستش، خوب دقت کنید. عرف و عقلا مالی را از اموال خودشون یا ذمه ای را از ذمه خودشون مشغول نمی کنن الا اینکه چیه؟ یه ما به ازایی داشته باشه. شما اگه در ارتکازات و عرف دقت بکنید، وقتی مالی از اموالش میره بیرون در معاملات، میبخشه یا تلف میکنه، هیچی نمو بحث میگریه، در معاملات همیشه یک جاش پر میکنه با یک، اینطور نیستش که ذمه‌ش به دیگری تملیک کنه یا مال خارجیش عین خارجی رو تملیک کنه بدون اینکه چیه؟ یک چیزی به جاش پر کنه. ارسطو میگفت که طبیعت از خلأ میترسه، لذا تا جای شما خلأ ایجاد کنی فورا طبیعت اونو پر میکنه. این تفسیرش برای این تلمبه های آب چاه بود. میدین که تلمبه که میزنین آب از چاه میامد توی این به اصطلاح میاد بیرون. خب این آب چجوری میامد بیرون؟ چون این تلمبه به چاه نمیرسید، این تلمبه فقط مثلا شاید 5 متر تا چاه فاصله داشت. آره، میگه این تلمبه وقتی میاد بالا هوا رو میکشه بیرون، تا هوا خالی میشه، چون طبیعت خلأ رو تحمل نمیکنه، بلا فاصله آب رو میفرسه چی؟ توی این لوله. شما هی هوا رو خالی میکنی کنم فور طبیعت چیکار میکنه؟ آب پر میکنه، تا وقتی که تمام هوا خالی نشد تمامش آب پر میشه، سرازیر میشه. خلأ، طبیعت خلأ رو تحمل نمیکنه. این من حرفم برای تشبیه بود. ما انسان هم این چنینیم، ما باز از طبیعت یک معنا بدتریم. تو اموالمون خیلی چیه؟ حساسیت داریم، حساب کردیم. این طور نیست که مالی رو بیرون بدیم بدون اینکه یک جاش قبلا چیه؟ پر کنیم. همیشه اول جاش یا همزمان یه چیزی رو پر میکنیم، بعد چکار میکنیم؟ که در واقع خلأ هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه، چون آن خروج این آن چیه؟ ورود اونه. آن تملیک ذمه آن ورود اون ما به ازایش. پس بنابراین ما هم مثل طبیعتی نسبت به اموالمون خلأ را تحمل نمی کنیم، یک چیزی جایگزین داریم حتما. این ارتکاز هست که ما اموال رو بی خود به کسی تملیک نمی کنیم با امید اینکه یک چیزی بعد به ما برسه، نه، یا اینکه چیه؟ ذمه‌مون رو تملیک کنیم بدون اینکه هیچ ما به ازایی در مقابلش داشته باشیم. خب در اجاره بر اعمال، در معاملات بده، در معاملاتی که از این قبیله برای خوردن تملیک اونا نه، اونم در واقع انسان وقتی مثلا یک کاری میکنه، مثلا اونم به خاطر یک منفعت، مثلا فرض کنید که سیگار میکشه، به خاطر اون لذتی اموالش از بین میبره دیگه، چون داره اموالش آتش میزنه. اون سیگار به معنی حقیقی آتش زدن چیه؟ ماله، چون سیگار مالیت داره قبل از اینکه دودش کنید، داره مال خودش آتش میزنه. اما در این آتش چیه؟ لذت میبره. وقتی هیزم رو میسوزونیم، بنزین رو میسوزونیم، نفت رو میسوزونیم، داریم اموال خودمون رو آتش میزنیم. اما خب یک لذتی یا یک فایده هم در این کنار داریم. اینو دقت کنید، سوال اینه که خب مستأجر مالک چی میشه در اجاره اعیان و اجاره اموال؟ واقعا چی به دست میاره؟ در اجاره بر اعمال اونی که واضحه و چیز دیگری به ذهن میاد اون محتمل و عرفی عمله. یه چیز دیگه به ذهن بیاد نه. چرا؟ چون در مقابل من این نیستم که بخواد هر گونه مثلا با من برخورد کنه. من وقتی اجیر میشم برای یک سال نماز و روزه در ازای 1000 دینار، من مالک ذمه او میشم. در عمل اون محتمل و عرفی خود عمله، اون هم مالک 1000 سال، میگم 1000 سال، 1 سال نماز و روزه میشه در چی؟ در ذمه بند خدای فوت شده بود، احتیاط میکردیم، خیلی وصیت کردیم مثلا چندین صد سال برش نماز و روزه. حالا که مثلا احتمال این که مثلا سوار مسئله که فکر کرده بوده شد پیش خوش آدم وسواسی بوده، من میشناختمش، خدا رحمتش کنه، فکر کرده شد مثلا این کسایی که عجیب میشن نماز اشتباه بخونن باز فایده نداره. لذا اینه که مثلا خودش هم که تازه نمازاش که میخونی چی، همیشه هم چند بار قضا میکرد نمازه خودشه، این نمازه خودشه چندین بار همه را قضا کرده بود، مثلا دیگه 2 بار در زمان حیاتش همه نمازاش قضا کرده بود. اما با این وجود بازم احتیاط کرده بود، تقریبا 4 برابر عمر خودش وصیت کرده بود که نمازش زنن. خب دیگه 2-3 بارم که خودش خونده، 1 بار ادا خونده، 2 بارم قضا، مثلا مجبور میشه 7 بار شده 6 بار حرف خود به حساب احتمال، 1 بارش دیگه درست میده حتما دیگه، بعید همش. از سنش 700 سال نبوده، اما به لحاظ عمرش میشه نزدیک 7 بار 6 بار. حالا خدمت شما عرض کنم که این که گفتم 1000 سال یاد این افتادم، نه، کسی وصیت شد باشم بعض وصیت کنم 1000 سال نماز و روزه بدم. خدمتشون وصیت کرد که 240 سال نماز و روزه برش بدن، که مثلا عمر تکلیفش به طور متوسط 60 سال بوده، 4 تا 60 تا میشه 240 سال. خب این دقت فرمودید، این 1 سالی رو که اجیر شدم من، او در واقع مالک این عمل میشه. منتها این مالک این عمل میشه یه توضیحی داره در جای خودش میاد که این عمل صوری داره، صورش در بحث خودش میاد که چندین صورت میشه این عمل را فرض کرد. اما این در اجاره بر اعمال دقت کردیم، اونی که عرفی هست، محتمل عرفی، من وقتی که مالک اون 1000 دینار شدم در ذمه مستأجر، مستأجر هم مالک 1 سال نماز و روزه میشه در ذمه من، چون شقوق و صوری داره بعدن میگیم. خب این در اجاره بر عمل محتملات یکی بیشتر نیست، محتملات و عرفیه. اما در اجاره بر اعیان محتملات و عرفیه بیش از یکیه. خب محتملات و عرفیه چند تاست در اجاره بر اعمال؟ اجاره اعیان محتملات و عرفیه 4 تاست. 1 منفعت العین، 2 الانتفاع بالعین، 3 السلطنة على العین للانتفاع بها، 4 حق الانتفاع بالعین. احتمال این که جناب مستأجر مالک بشه یک امری ره در اجاره اعیان، این 4 تا احتمال احتمال عرفی است. بیش از این میشه احتمال داد، اما از عرفیت خارج میشه. احتمالات عرفی این 4 تاست: 1 منفعت العین، 2 الانتفاع بالعین، سه از سلطنت علی العین للانتفاع بها، چهار حق الانتفاع بالعین. اینا محتملات عرفی این چهار تا است. ببینیم تو این چهار تا محتمل عرفی کدوم موافق با ارتکاز و ملائم با سایر ارتکازات ما است. ان شاء الله فردا وارد میشیم در این احتمالات اربع به ترتیب ذکر میکنیم، به همین ترتیبی که ذکر کردیم. الحمدلله رب العالمین. زمین تا آسمون فرق داره. از این حرفایی که الان اینجا میزنم اصلا قبل نگفتم و حرفایی که قبل دادم اصلا اینجا نگفتم، یه خودشی گفت داری کمشه، خیلی فرق داره. رضا دوباره میدونستم
تا استدلالی که در بحث خودتون برای نیاز به وضع به علامیت دوره خلق کردید تو این دوره نفرمودید؟
نه این دوره خیلی
قبول دارید هنون اون استدلال؟
نه اون بحث گذاشتم یه مقدار خیلی اصلاح شده، خیلی اصلاح شده، چارچوب اصلیش عوض نشده اما خیلی اصلاح شده.
تا اصلاح شده
این بچه تصمیه با آلیت چی کجا اومد فرمونید؟ بچه تصمیه با
همین نسیه که فردا میگم که مرحوم آخون آقای قاعدم واقعا به آلیت معنی حرفی قائل بوده یا نه، فرق بین آلیت و حالیت رو فردا میخوام بگم.
این توجیه که خواستی ذکر کنم
برای چه بابی میکنه؟ برای چه بابی
خارج توجیه که فرمودید از سال از ذهن مرحوم خوندم این ممکنه بوده باشه، بازم مشکلی که حل نمیکنه.
نه یعنی
چون ما خارجه که اون چیزا
حالا فرض کنیم مرحوم آخون نتونست مشکلش حل کنه، من تو خوبی اشکال وارده که این غیر عرفی است، ما مطمئنیم همچین وضعی در وجود نداره.
خودش هم قائل که اینطوریه.
نه یعنی خودش هم اینو ادعا نکرده. نه
عرفی نیست همچین.
آره میگم قبولم عرفی نیست اما اشکال از آخون دفع
نه خب دفع نمیکنه،
اشکال دیگه وارد میشه.
ما قرار شده بگیم که این عالیت مرحوم آخون که میخوان بگن چجوری مشکل
نه مرحوم آخون اشکال شده بر مرحوم آخون که باید استعمال درست باشه ولو شرط هم باشه. نه استعمال دیگه درست نیست،
نمیخوام یه موقع نادری رو درست بکنیم،
ما تصویر بکنیم، ما تصویر تو رسیم
استعمالات خارجی
تو رسیم تصویر کنیم ولو اینکه این تصویر در خارج چیه مصداق نداره.
از را در نزد کرده قبل از اینکه حاجت شو بگیره اصطلاح ادا میکنه
فایده
باید دوباره وقتی حاجت
چون تا اگر چون مثل تکلیفی نداشته چون هنوز فعلی نشده بچه اون تا اگر شخصی بوده دیگه تکلیف نداره. مثلا فرض کنم میگه این گوسفند رو اگه بچه‌م بخورد بکشم برای سه دو شب الان کشته دیگه، بعد از اینکه این آمد دیگه این موضوع نداره.
نه از این
باهم بازم زمش مشغول نه دیگه شخصی. اما اگه گفت یک گوسفند بکشم اگه یک گوسفند کشته باید گوسفند دوم رو بکشه،
کفاره نداره؟
نه نه ارتفاع موضوع کفاره نداره.
شخصی معامله کرده
فقط معصیت کرده چون وجوبه این وجوبه معلق نه وجوبه مشروط.
ماشینی رو بدون رنگ معامله کرده بعد از مثلا 5 سال مشخص شده رنگ داشته، کارشون اصلا نفهمیده بعد مثلا این الان به حد رو فصل معامله داره.
بعد این فرض اینه که معامله مثلا برای مثال میخوام بگم این عیب این اگر عیب باشه اون هم حق فصل داره هم حق عرش داره، اگر مقبول باشه حق فصل داره، اگر حرام باشه عرش
در اینجا الان در فرمان مثال مثل رنگ
نه باشه. باشه. در امکان داره مثلا مقبول نباشه ولو رنگ شده باشه زیر قیمت حتی رنگ شده فروخته بشه، بیرنگش بوده 1000 تومن رنگ شدهش 800 تومن این بشه بوده 600 تومن.
نه فرض این هستش که دوتا اختلاف قیمت داشته بدون رنگ و رنگ این زهیمت بدون رنگ بشه،
خب این میشه مقبول
مقبول میشه
وقت مقبول میشه
و در این حال عیب هم هست دیگه، خب عیب رنگ و عدم عیب هر دو هست، هم مقبول و
بله یعنی هم خیار عیب داره هم خیار قرم.
خب حالا بعد گذشت 5 سال یا 10 سال
بعد گذشت 5 سال ماشین رو بهش بر میگردونه اگر مورد
همون
همون سمن سمن سمن
اگر نخواد میتونه عرش بگیره؟
نه عرش توافقیه، این معنی که میگه اگر عرش بدی فصل نمیتونه. نه خیار قبل نمیتونه خیلی هر شده،
نه چون فرضی هست ماشین الان قیمتش بیشتر شده،
میدونم
این چاره نداره.
آره
چاره پس بکنه باید به قیمت کمتری بگیره، اگر هم که خب دیگه در واقع هیچ جو قابل جبران نیست براش.
بله وقت این باید برگرده به یک شرط ارتکازی، به شرط ارتکازی برگرده، چون بعضی قبول کردن شرط ارتکازی در مورد عرش، یعنی شرط این که اگر محکوم شدم حق مطالبه چیه ما به تفاوت رو داشته باشه.
الان آیون اینو نپذیرن این شرط،
آیه سیستانی مایل هست بیدید
ولی فتوا نمیده،
یعنی نظر فتوا هم کاره،
یعنی الان میتونه این شخص بگید
اگه شرط ارتکازی باشه. آره در خیار قبل یک شرط ارتکازی دوم باشه. خود خیار قبل دلیلش چیه؟ دقت کردیم خود خیار قبل دلیلش چیه؟ یعنی خیارش به شرط ارتکازی برمیگرده، به سیره برمیگرده یا به لازرر برمیگرده؟ اختلاف مبنا چی؟ خیلی هم در کتار میاد این کیف من چقدر قیمتش؟ 1000 تومن. خب باید خمسش بدم، خمسش چقدره؟ 200 تومن. خب من اگه بخوام از ربح سنه خمس این رو از پول خودم بدم، خب من چقدر بدم که اون 200 تومنش مال خودم باشه؟ اگه 250 تومن بردارم از ربح سال، این 250 تومن چقدرش مال منه؟ 4/5. چقدره؟ 200 تومن. چقدرش مال از خود؟ خمس 1/5ش 50 تومن. 250 تومن که دادم در واقع خمس این رو از پول خودم دادم، این کیپ رو بخوام خمس بدم. از کی باید از چی بدم؟ از ربح سنه باید بدم، درست؟ ربح سنه مشترک بین من و اصحاب خمس. ربح سنه یعنی هر ربح در سال 4/5ش مال منه، 1/5ش مال اصحاب خمس. خب این 250 تومن از جیبم در آوردم.
نه
200 تومن. نه 250 تومن در آوردم. این 250 تومن چقدرش مال منه؟
200 تومن.
چقدرش مال اصحاب خمسه؟ 50 تومن. خب این چقدر باید خمس بدم؟ 200 تومن. پس اگه 250 تومن خمس دادم، خمس کیفم رو از پول خودم دادم، من 1 ریال اضافه ندادم،
یعنی هم خمس کیفم دادم هم خمس پولم،
هم خمس پولم دادم.
بله اگه 200 تومن بدید با بخش از حق اونها
دارید. اگه 200 تومن بدم، این 200 تومن چقدر مال من؟ 160 تومن. چقدرش مال اصحاب خمس؟ 40 تومن. یعنی من از پول این خمس این کیفم رو از پول خودم و پول اصحاب خمس دادم. دقیقا درست دارم من دیروز که شما سوال کردی یه سوالی تو سهر چی تو زهرم آمد این خوب دارم مبنای درستی نداره. آره یعنی فکر کردم، یعنی تازه دیروز تو تاکسی زهرم یه خورم شوید نه اینه هیچ جخ روب نبود، همون همچه خمس کافیه. چون اینجا که من تو میخوام خمس این کیف رو بدم، این عرفیه انسان تخلیص مالش بکنه خود عرفیه محافظه. این تو ذهنم آره معونه هست میشه ولو این موجوده تخلیص مال از اشتراک. اصلا فرض کنیم برای مثال این خونه مال من و دیگریه، پول خرج میکنم که مثلا سندش مثلا تقریبیه، برای که از اشتراک در میونم. این عرفیان معونه هست، من میخوام این مال رو تخلیصش کنم. بذار جوز تاکسی به ذهنم
رسید.
نه آقا روز داره
روز
نه روم لازم میشه خمس بدم کافیه. چون ببینید این 200 تومن چقدرش مال منه؟ 160. چقدر مال اصحاب خمسه؟ 40 تومن. اصحاب خمس این اذن رو دادن که در داخل سال من در معونه صرف کنم، این اذن رو دادن. فرض اینه که این 40 تومن رو به اضافه اون 160 تومن دارم برای تخلیص مال خودم میدم. تخلیص مال از اشتراک شرکت این عرفیاً معونه حساب میشه یا نه؟ اگر معونه حساب شد اشکال نداره.
یه مثالی که
در حتی معونه حساب
میشه چه میتونه مثال کنه؟ معونه حساب میشه
دیروز الان چه کنه؟ نه نه شو برایش هم باید که به شرطی
یک چهار
رو میخواد
که این معونه حساب
نشه. بله آه مثلا این کیف رو میخوام خمسش من الان بدم، این کیف سال برش گذشته، اون تا بعد از سال کیف شده معونه من، بعد از سال شده کیف معونه من. الان که میخوام خمسش بدم دیگه لازم نیست ربع بدم. چرا؟ چون الان خمس مالی که معونه منه اون ادائتی تکلیف تلخیصش معنون از خوده ایست. نه در این کی که وقتی معونه سال گذشته و الان معونه نیست، من الان اگه برم این کیف رو بخرم، این کیف معونه هست نیست؟ نیست. خب الان یک پنجمش مال کیه؟ مال اصحاب خمسه. در واقع دارم یک پنجم مالی رو میخرم که معونه من نیست، چون این کیف الان معونه من نیست، لذا وقتی میخوام برم باید رو بدم. اما این کیف سال برش گذشته، بعد از سال شده معونه من. دو تا شرط داره، یکی این که باید موجود باشه، یکی این که باید معونه بفر نباشه. حالا اگه این کیف رو دو ساعت برد، بعد از سال دوز برده، باید برم خمس چه بدم؟ حالا که باید برم خمس چه بدم، اینجا هم چیه؟ باید لازمی رو بدم خمس بدم. چرا؟ چون اینجا اداء محافظ زمنه خودش چیه؟ معونه. چون وقتی دزدینی میبره این یک پنجم منتقل میشه به زمنم، اداء دین میشه از من.
نکته فهمیده در تخلص از در واقع شراکت، اونم خب مبلغی که خود معین میکنه متفاوت. یه وقتی 200 میلیون تومان 300 میلیون باشه برای یک مال، حتی این متعارف نباشه خارج میشه.
حتی اگر مثلا مبلغ این کیف خیلی زیاد باشه، این مبلغ این کیف، این الان من شراکت دارم با اصحاب خمس مشترکون فیه، میخوام این مال رو تخلص کنم، چیه از مشارکت اونا بیام بیرون.
خب خود اصحاب خمس اگر بدونن که قرار اون 200 میلیون تومان از دستشون بره، میگن آقا با یه کمتری مصالحه بکنن. اگر یه شخصی اگر خارجن، اگر شخصی باشه بگه تخلص از مال من این مقدار هزینه داره، معونه داره، این معونه از کیسه من قرار نبره.
ببین یه مثال براتون بزنم، این زمینی داریم من و شما، این زمین الان معونه من نیست، منتها چیه؟ قانونا سندن با دیگری مشترکه. که من چیکار میکنم برای تخلص از سند؟ میام چیکار میکنم برای تخلص از سند؟ خرج میکنم. اما ما به ازا نداره،
این معونه است،
این معونه حساب میشه. اگر ما به ازا داشته باشه، بله دقت میکنید، در ما نحن هیچ عرفیت چیزی به دارایی من اضافه نمیشه وقتی که خمس این رو تلخیص میکنم. یه دفعه دقت میکنم من که وقتی که مالک میشم، مثلا برای مثال بخواد بگم این فرش ملک من و شماست، الان ملک ما دو نفره و این فرش معونه من نیست، اون نصفش که ملک منه معونه نیست، یا نصفش از شما میخرم. خب وقتی که نصفش از شما خریدم، بعد از اینکه خریدم معونه من نیست، دقت میکنی؟ این الان هم معونه نیست، وقتی که نصف رو خریدم اون نصف رو باید آخر حساب خمسش رو بدم، یا از پول مخمس اینو بدم که بشه اون نتیجه رو میشه. اما در جایی که مثل اصحاب خمسه که این شراکت شده در مالیت، یک سنطقه مالیات دقت کردید، آیا واقعا این تخلص، خود این تخلص آیا عرفیاً معونه هست یا معونه نیست؟ خصوصا به این که این تکلیف شرعی هم هست، یعنی واجبه که من برم ادا کنم.
اینا فکر نکنم اینو مترجمه بودن،
بله اینا قطعا نه اینکه بس متوجه
نمیدارم، نه عرفاً چیزی که خود این خمسه
نه بینید انصاف نده، معونه معونه اونیست که انسان عرفیگر اشکال نداره، فرق نمی کنه، عرفیگر انسان به اون نیاز و حاجت داره یا حالت حاجت عرفی تو شده.
نه داره، این کلن معونه تنهایی معنیش کنه همینه، ولی وقتی میگن که خمس بعد از معونه هستش، این یه نفع انصاف داره که خود خمس و جزء معونه.
نه الان که فرض به این زکات باشه یا فرض به یه چیز دیگه شبیه به این باشه، مالیات دولتی باشه،
مثل هزینه که باید پرداخت خارج
کنه، مثلا برای مثال
زکات خودش قرار نشدن
دیگه چی؟
مثلا شما زکاتی که بین سال میدید،
نه کلمه شما رو میگم، نه اون زکات مالی که از زکات خارج میکنم و جزء معونه نیست، باید رو بدم. فرض کنید مثلا مالیات
شما زکات میدید، هنوز سال خمستون هست، این زکاتی که دادید خمسش رو باید حساب کنید.
من الان هم مالیات این رو بدم، مالیات این کیف رو بدم، مالیات، چون خمس شبیه به مالیاته، نمیخوام بگم مالیات ارتکازن شبیه اینا به هم، من این اینو دارم، رفتم خریدم، چقدر رفتم خریدم؟ مثلا 1000 تومان دقت کردیم، باید 200 تومان برم مالیات چه بدم؟ این مالیاتی که بابت این میدم، دقت، خود این الان معمولی من نیست، این مالیاتی که میدم اینم مثل خود اینه، خمس اینم بدم یا این اداء مالیات که قانونا موظفه به پرداخت مالیات سازم، این دیگه خودش یه عرفاً معونه.
اصلا خودت تو هم مالیات رو کنم حساب نمی کنم،
یعنی مالات رو حساب میکنن بدون خود مالیاتی که میگن کم بشه از این مالیات.
اونا قائلن که مالیاتی که بابت غیر مأمون میده باید خمس بده. مثلا من یه مالیات خونه رو میدم خمس ندم، مالیات ماشینی میدم خمس ندم، اما مالیات زمینی که میدم
خمس ندم. ارتکاز مثال من هر اینه که مالیات حساب میکنن میاد جمعیه سود خالص اینو میره مندون اینکه خود مالیات کم بشه، از اون سود خالص مالیات میده. نمیگه آقا این سود خالص من
سود
یه مالیات
خالص
هم قبلا زدم اونم کم که اینو کم نمیکنه.
درسته از سود خالص مالیات میگیره، منتها مثلا برای مثال میخوام بگم مثلا اداره مالیات، بر شما اداره مالیات وقتی مالیات که میگیره از درآمد من، پولایی رو که بابت مالیات میدم مالیات اونا رو میگیره.
آره کم نمیکنه
چیزایی
دیگر رو کرد، هر چیز جلو مالیات میگیره. شما یک سودی میکنید اینجا 100 هزار تومن، این 100 هزار تومن 20 هزار تومنش خرجاتونه، آب و برق و کارگر و اینا، 80 هزار تومنش از این مالیات میگیره دیگه. خود جزء خرج خود مالیات های سال قبل تو حساب نمیکنه.
کنید وقتی یه مثال روشن‌تر بزن در مالیات، اگه فرض کنید در سال دو بار مالیات از کسی میگن، یه تا 6 ماه هر مقدار مالی که برش آخر سال بمونه باید مالیات بده. در 6 ماه دوم مالیات سال 6 ماه اول رو داده، یا در سال دوم مالیات سال اول رو داده، آخر سال موجودیش نگاه میکنن از مالیات میگیرن. این پولی رو که بابت مالیات سال اول یا 6 ماه اول داده از اون مالیات میگیرن.
بعد
آجا شما
کم
حساب دارن. نه خارجه ما اینطور مالیات نداریم، قبول دارم خارجه نیستش به این شکل، اونا بر اساس مانده حساب نمی کنن. فقط این مثال برای مثال فرضی ما وقتی اگر گفتن هر مقدار پولی که در آخر در حساب شخص مونده و هزینه زندگی نشده باید مالیات بده، هر مقدار که هزینه زندگی نشده. من یکی از کارهای تو زندگیم کردم، مثلا رفتم چیکار کردم، مثلا مالیات سال قبل هم دادم. خب
شما جان آدم سر سال شدیده مالیات امسالشو نده، 2 ماه بعد میان پیشش. خب یعنی حساب کنیم چقدر داریم، این حساب میکنم میگه اینقدر دارم، بعد دیگه خب 2 میلیون هم باید الان به شما مالیات بدم، اینم کم کنم.
خارج از فرض مالی
شما همینه.
نه مال سال قبله، اگه مال همون سال باشه که خمسه، کیف باید مال سال قبل باشه.
نه شما میفهمید واسه همون سال هم باشه.
نه که مال همون سال باشه که خمسه، باید مال سال قبل باشه هم. که من دارم خمسه اینی رو میدم که سال برش گذشته، مثلا از درآمد این سال هم، از درآمد این سال هم مال خمسه درست نمیده.
این موضوع باشه این دیگر
منزه سیده.